توجه شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو را در این ساعت به برنامه ارغنون جلب می‌کنیم.
عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش نوایی دارد. ارغنون
هر قانون ساز فلک رهزن اهل هنر است. به نام خدا، درود فراوان به شما شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو. برنامه موسیقای ارغنون هر هفته در ارغنون، مثل برنامه‌های پیشین که فکر می‌کنم ما بیش از 7 سال در خدمتتون هستیم، سعی می‌کنیم با موضوعاتی تازه، با هنرمندان سرشناس، کسانی که در علم و دانش و تجربه موسیقی حرف‌ها دارن و شناخته شده هستن، دعوت بکنیم و یک آسیب شناسی داشته باشیم برای شما گرامیان. در ارغنون به موضوعات خاصی هم پرداخته میشه. به مباحث تاریخی میپردازیم، پژوهشی، اجراها و چیزهایی که کمک میکنه برای شما شنوندگانی که علاقمند هستید با موسیقی آشنا بشید. اونایی که تخصص موسیقی دارند هم این صحبت‌ها براشون قابل اعتبار هست، و شما عزیزانی که نمیخواید با موسیقی کاملا آشنا باشید ولی میخواید یک آشنایی زمینی و عمومی پیدا بکنید، همیشه این صحبت ها برای شما آگاهی دهی خوبی داشته و ما را بران داشته که بتوانیم هر هفته از مهمانان ویژه‌ای دعوت داشته باشیم. در این برنامه به ویولون نوازی مکتب سبا تا اکنون میپردازیم. شخصیت سبا یک نابغه موسیقی که شاگردان بسیاری تربیت کرده و روش‌هایی رو جلوی پای ما گذاشت که از گذشته تا اکنون سرلوحه هست و نام ایشون همیشه جاویدان در موسیقی ایران خواهند ماند. راه‌های ارتباطی با ارغنون رادیو گفتگو پیامک 301035 هست و تلفن رابطه می سازمان صدا و سیما 162 هست. میتونید تلفن بزنید و صحبتاتون رو با کارشناسان داشته باشید یا ثبت و ضبط بکنید. به ما راهکار بدید، پیشنهاد بدید، استادانی رو معرفی بکنید، موضوع پیشنهاد بدید که ما با جان و دل قبول میکنیم، و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا که از همکنون برخط میشنوید و ساعتی بعد به صورت ضبط شده میتونید برداشت قانونی کنید و به دوستانتون هم پیشنهاد بدید. خب، مهمانان گرانقدر ما جناب استاد شاملوکیا و همینطور دختر موسیقی دانشون سرکار خانم نسیم شاملوکیا به استدیوی ارغنون تشریف آوردن که در همینجا بنده تمام قد میستم و در برابر این استاد پیشکسوت، نوازنده ویولون و آهنگساز، عرض ادب و سلام دارم. جناب استاد شاملوکیا، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو برنامه موسیقای ارغنون.
درود بر شما استاد مهتوی عزیز و درود بر شنوندگان محترم برنامه ارغنون. امیدوارم که بتونم در مورد سبا و مکتب سبا و شاگردانش و خدماتی که ایشون کردن صحبتی داشته باشم.
درود بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید، باعث افتخار ما هستید، قابل دونستید.
بسیار سپاسگزارم.
خانم نسیم شاملوکیا، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما، درود بر استاد مهدوی عزیز، استاد خوب من در دوران دانشگاه، و شنوندگان محترمی که برنامه ما را الان میشنون و در خدمتشون هستیم.
بزرگوارید، خیلی خوش آمدید، باعث افتخار هم پدر هست و هم افتخار شما که چین پدری دارید.
ممنون از بابت جناب استاد.
شما
افتخار ما و افتخار
دو
ایران هستید.
برومند و برازنده دارید که هر دو تحصیل کردی، دکترای موسیقی هستن.
من دکتر موسیقی هستم.
شبنم خانم رشته دیگه خوندن.
شبنم لیسانس موسیقی گرفت، بله. ولی بعد رفت و رشته شعر سازی.
خیلی خوب. هر دو نوازنده موسیقی دان، بله. و هم شما به این عزیزان میبالید و هم این عزیزان به شما و ما هم به همه شما بزرگواران به خانواده ارجمندتون که عمرتون رو مصروف موسیقی سالم کردید، موسیقی فاخر و شاگردان خیلی خوبی هم تربیت شده. اگر موافقید بفرمایید که اصلا آشنایی شما با استاد سبا چگونه بوده و موسیقی چگونه شده؟
داستان من واقعا، من خب در سنندج به دنیا اومدم.
بله.
سال 1321 و اون در اون زمان اصلا ویولون تو سنندج اصلا نبود، خود ویولون هم نبود حتی. ما بالاخره رو عشقی که قبلا هم صحبت کردم البته تو برنامه دیگه، عشقی که بعدن به ویولون پیدا کردم نزد آقای مرحوم مراد بروخیم ویولون رو شروع کردم، بعد به عشق سبا در 15 سالگی اومدم به تهران.
سبا رو چگونه شناختی؟
همین دیگه، من در 15 سالگی به تهران اومدم برای دیدن استاد سبا و سبا رو از طریق قهوه‌خونه‌ای که تو سنندج بود رادیو پخش، از اونجا از رادیو پخش میشد و خونه ها اغلب برق نداشتن، به من میرفتم دم این قهوه خونه ها و صدای ویولون این اساتیدو، یکی استاد سبا بود، بچه مهدی خالدی بود که بهترین شاگرد سبا بود، اینا رو در اون دوران کودکی که مثلا 10 سالم بود میشنیدم. بعد به عشق سبا در 15 سالگی من اومدم تهران، رفتم خیابون ظهیرالاسلام و در خدمت ایشون رو خلاصه دیدم خیلی شاگردان زیادی اونجا، سال 1336 بود، همه شاگردان اونجا جمع بودن و خلاصه ما منتظر وایسادیم تا ساعت نزدیک 7:30 شد، 7:30 شب. بالاخره نوبت به من رسید و استاد از من امتحان کرد و دید من خوب ویولون میزدم، چون 7 سال بود میزدم دیگه، نوتم یاد گرفته بودم چون از روی مجلات موزیک اون استاد مراد بروخیم که قبلا استاد من بودن به من یاد داده بودن، از من امتحان به عمل آوردن، دیدن تو دستام یه ایرادایی از من گرفتن است و چند تا ایراد از من گرفتن، ولی خیلی هم تعریف کردن از نواختن من، گفتن افسوس که دیر اومدین پیش من، چون من بیمار هستم و ناراحتی قلبی دارم و من دیگه نمیتونم تدریس بکنم و من به بهترین شاگردم شما رو معرفی میکنم به نام استاد تجویدی، یه نامم نوشتن به استاد تجویدی و من خلاصه اون شبانه رفتم خدمت استاد تجویدی و دیگه بعد از اون ادامه دادم دیگه خدمت استاد تجویدی.
میفرمایید که چگونه آموزش میدیدید؟ چند روز آموزش بود؟ بله. و چه روزهایی و چه ساعتی؟ آیا گروهی بود؟ به طور خصوصی بود؟ تمام کم و کیفش
نه، اون زمان هم به طور خصوصی هفته 2 روز بود، اون زمان در منزل آقای تجویدی در پشت اداره برق، اداره رسومات، قشنگ یادمه
میدون شهدای امروز، بله
میدون شهدای بعد استاد تجویدی بیش از 10 تا شاگرد قبول نمی کرد
در روز یا در هفته؟
نه، برای یه ماهش 10 نفر بود، ولی هفته 2 روز ما می اومدیم.
بله.
هر شاگردی هفته 2 روز می اومد و به منم خیلی تخفیف داد، چون من گفتم که دانش آموز هستم و پول زیادی ندارم، خیلی لطف کردن به من. همون 5-6 ماه اول از من پول گرفتن، بعدش هم از من دیدن من با استعدادم دیگه، بعدش از من دیگه پولم نگرفتن.
چون دیگه استاد تجویدی شاد باشه، روح سبا شاد باشه. واقعا مردانی بودن.
حتی من پیش آقای سبا هم که مدت کوتاهی چون برای 6 ماه فوت کردن به من گفتن هر وقت میخواییم بیان بهتون درس بدم، حتی در اون دوران هم ازم پول نگرفتن، خیلی جالب بود. در اون دوران نمیم چجوری این اساتید واقعا زندگی خیلی کوچکی هم داشتن، خیلی یعنی مجلل نبود، باید یه استاد من فکر میکردم باید زندگی خیلی مجللی داشته باشه، من میدارم خیلی حالا اسم خاصی نمیشه گفت بگم فقیرانه، خیلی حالت خاصی بود، خیلی زندگی کوچکی داشتن،
زندگی عاشقانه بوده، عاشق موسیقی بودن،
عاشق موسیقی بودن
و دنبال مالندوزی نبودن. خب منزل استاد سبا سالهاست که موزه شده در همون ظهیرالاسلام.
بله.
و شنوندگان میتونن برن اونجا.
بله.
و ببینن آثارشون هست، لباسشون هست، ویولونشون هست، دستخطشون هست، ساعتشون.
یکی از افتخارات من اینه که آثار استاد سبا رو در برز انقلاب، اوایل انقلاب، وزارت ارشاد به من پیشنهاد دادن و من کل آثارشو در 5 کاست نواختم که بعدن به صورت سی دی در اومد و اینا رو هم تو همون منزلشون
در اون موزه گذاشتن
میگیره.
بله.
برجت سوا بسیار انسان بزرگی بود و شاگردان بسیار خوبی تربیت کرد در همه زمینا، چون هم در ویولون استاد بود، هم در کمانچه، هم سنتور. خودتون استاد سنتور
خواهش میکنم
که واقعا کتابای زیادی حتی برای سنتور نوشته، برای ویولون نوشته. البته ویولون خودشون هم در واقع شاگرد استاد کلونل وزیری بودن.
بله.
چون کلونل وزیری علاوه بر تار ویولون هم مینواخت. 2 کتاب هم از وزیری هستش و خیلی از آثارش تحت تاثیر کلونل وزیری بودش. و یه مکتب جدیدی در ویولون ایرانی درست کردن که از سبکای کلاسیک هم استفاده کردن، از اون آرشه های سالتاتو، اسپیکاتو و اینا رو وارد موسیقی ایران کردن در کتاباشون. خیلی خدمت کردن به خصوص به ویولون که رشته تخصصی منه. و بهترین شاگردی که داشتن ابتدا مهدی خالدی بودن که در واقع خلیفه کلاسشون بودن. بعد از مهدی خالدی استاد تجویدی بودن که استاد خود من بودن.
بله.
و اینا هر کدام یه سبک جدیدی برای خودشون درست کردن که من خودم میخواستم راجع به این سبکای ویولون صحبت بکنم.
بله.
که اگه فرصت هست حالا
توی فرصت دیگه
بله
با نسیم خانم صحبت بکنیم. نسیم شاملو، شما فکر میکنید که با توجه به تحصیلات موسیقی دارید و تاریخ موسیقی رو میدونید و شرایط روز رو بهتر درک میکنید، در آموزشگاه پدر سالها دارید تدریس میکنید، راه سبا آیا به خوبی ادامه پیدا کرده؟ چیزهایی که پدر فرمودن، اون شیوهی که بوده، منش، اخلاق، آموزش، متدها، روشها، ارزیابی شما چیه؟
مسیری که توی به خصوص ساز سنتور که ساز خودم هم هست پیش رفته، به نظرم استاد فرامرز پایور مسیر استاد سبا رو خیلی خوب ادامه دادم و به نظرم بعد ایشون کسی واقعا به انقدر به علم سنتور نپرداخته، یعنی بیشتر کار استاد پایور جنبه آموزشی داره از پایه به بالا و نوازندگان خوبی هم استاد پایور تربیت کردن که باز مسیر سبا رو دارن ادامه میدن.
ولی استاد فرامرز پایور هم در نوع خودش نبوغ داشت.
بله،
فقط یک
بله.
نوازنده مبرز و شاخص نبود، گروه نوازی رو، آنسامبلی که در موسیقی ایران و با خوانندگان مختلفی که کار کرد و تألیفات و تئوری هایی رو که ساده کرد و مطرح کرد، درسته با ساز سنتور ولی برای همه قابل اشاره بود کارهای ارکستر. بله
بله، ارکستراسیونه خیلی خوبی هم داشتن توی زمینه حالا سنتور و ارکستر یا کلن ارکستر که حالا من کاری که از پدر میشنوم از رادیو قدیم، رادیو ملی بود اسمش، درسته من درست میگم؟
رادیو ملی ایران. بله،
رادیو ملی ایران. کاری که از ایشون تنظیمایی که شنیدم واقعا به زمان خودش، از زمان خودش یعنی جلوتر بوده.
بله. نظر من. خب من فکر میکنم که، یعنی فکر نمیکنم، یقین دارم اشاره خیلی خوبی کردید به استاد پایور. به خوبی پس از فوت استاد سبا راه رو ادامه داد و تا زمانی هم که حیات داشت، حالا به واسه این شاگردان خیلی خوبی هم تربیت کرد، رها نکنیم چنین شخصیتی رو. شما بیشتر از استاد پایور بفرمایید که چگونه شد این مسیر رو ادامه داد، چقدر متعهد و متدین بود به استادش و حرف جدیدی رو نخواست از خودش مطرح بکنه، در صورتی که این شخصیت پر از خلاقیت و روزآمدی بود.
متاسفانه من دوران خیلی کوتاهی در خدمت ایشون بودم به خاطر اینکه باز مثل سرنوشت بابا که رفتم پیش استاد سبا و ایشون مریض بودن، دقیقاً بلافاصله بعد اینکه من پیش ایشون رفتم ایشون دچار
بیماری شدن
و دیگه توانه اینکه تدریس بکنن نداشتن و من معرفی کردم به خانم عرفه عطری.
خداوند انشالله ایشون حفظ بکنه.
بله بله.
ایشون هم مدت‌ها بیماری سخت داشتن.
بله بله. بعد به هر حال من چیزی که در، یعنی اون تکنیکی که یاد گرفتم از استاد پایور در حقیقت از زبان خانم عطرایی آموزش دیدم و ایشون هم از شاگردان و مریدان واقعا به حق استاد پایور بودند و هستند و راه ایشون هم آره استاد پایورم در حقیقت خانم عطاری به خوبی ادامه دادن و ما هم حالا به صورت زنجیره داریم این مسیر رو ادامه میدیم.
خب نسل نوعی که با گرایش های مختلف شیوه ها و مکتب های مختلف دارن کار میکنن، آیا در راستای فرمایشات یا اصطلاحاً متدها، روشها، خواسته های استاد سبا که جامع شرایط به همه موسیقیدانان به هر شکل قبولش دارن با طرز تفکرها و مکاتب شیوه مختلف، آیا رشهاتی، رگه هایی، فراز هایی رو میشه دریافت کرد یا نه اصلا از اساس مسیر جدا شده؟
به نظر من پایه، حالا من میگم باز در ساز سنتور خدمتتون عرض میکنم، پایه موسیقی ایرانی در سنتور به نظر من پایه‌گذارش در حقیقت استاد سبا بودن. از اون راهی که حالا ادامه پیدا کرده و استاد پایور وارد شدن، خب بس تخصصی تر شده. از نظر من ساز تخصصی استاد سبا فقط ویالون بوده، یعنی من خودم ردیف استاد سبا رو نگاه میکنم برای سنتور، احساس میکنم خیلی شاید برای سنتور نگاشته نشده، ولی خب استاد پایور اومدن اینا رو به تو مسیری آوردن که چون آموزش میدم من اینو میگم، خب استاد پایور خیلی خب پیشرفته ترش کردن، یعنی بهش خیلی پرداخته شده. بله. ولی به هر حال بازم برگردیم به عقب، میبینیم پایه و اساس کلن موسیقی جدی ایرانی برمیگرده باز روی مکتب سبا.
خیلی خوب، یکی از موسیقی هایی که مربوط به استاد شاملو هست میشنویم و بعد توضیحش از ایشون خواهیم شنید. خیلی خوب این موسیقی زیبا رو جناب استاد شاملو توضیح بفرمایید.
این ساز دوزله من در دوران کودکی که در سنندج بودم، این ساز محلیه در واقع. بیشتر تو من سنندج و اون سمتای کردستان و شاید سیستان و بلوچستان یا
در خراسان و جای مختلف
مشهد اون سمت،
در بوشهر جای دونلی یا دونی دوزله اینها گفته میشه دیگه. بله،
دو تا نه کوچولو
کنار هم
که به هم دیگه وصل شدن و این بچه ها اصلا میزدن تو خیابون کوچه با بازار.
نه جفتی هم گفته میشه در خراسان، قوشمه هم گفته
و
میشه.
و این صدای خیلی محسونی داشت تو دوران بچه‌ای که ما 6-7 سالمون بود اینا رو میزدیم. این همیشه تو ذهن من بود، گفتم چجوری با این دوتا نه کوچولو این صدای به این قشنگی در میاد، صدای خیلی محسونی داره. بعد من چند سال پیش به این فکر افتادم، گفتم که این چجوری من بتونم اینو روی ویولون پیاده بکنم. کار خیلی سختی بود.
بله.
چی فکر کردم، گفتم بهترین راهش اینه که کوک ویولون رو تغییر بدم، یعنی سیم اول میه، بعد سیم دوم که لاس در واقع لاس الفا می، چهار پرده بم کردم شده می، یعنی سیم لام شده می، سیم سوم همون ره هستش، سیم چهارم هم لا هستش، یعنی می میه یه اکتاب بمتر، بعد ره سیم سوم، لا هم سیم چهارم.
بله.
بعد وقتی که اینو من پیدا کردم که انگشتو وقتی که بین دوتا سیم میذاریم، بخصوص بین سیم اول و دوم که سیم دوم می شده، یعنی دوتا می، ولی سیم دوم میه بمه دیگه، ولی انگشت باید بین دوتا سیم قرار بگیره. وقتی انگشت رو بین دو تا سیم قرار بدیم، صدای تقریبا مشابه دوزله در میاد. حالا تو نواختهای من اگه شنوندگان گوش بدن یا خودشو توجه بفرمایید، میبینید که هیچ چیز ابتکاریه، یعنی کم نوازنده من نشنیدم از نوازنده دیگر که این کار رو با ویولن انجام داده باشن.
خب یه نکته بارز استاد سبا هم همین بود که کارهای ابتکاری میکرد.
بله.
و برای اولین بار اومد روش نوشت برای سازهای مختلف، هم ستار مینواخت، هم پیانو، هم نی، هم سنتور، هم ویولون، و به نوعی ویولون از زمانیشون جایگزین کمانچه شد. هرچند که کمانچه جایگاه خودشو داشت، ولی ایشون یک ساز تمام غربی رو اومد ایرانی نواخت که هیچ کس فکر نمی‌کرد که اصلا این ساز غربی باشه. یعنی شیوه نواختن ایشون به گونه‌ای شد که خب در جهان عرب، در جهان ترک هم همینطور هست. اونها هم به گونه‌ای می‌پرزن که دیگه ما نمی‌تونیم ویولون رو ساز غربی حساب بکنیم. الان تو ارکسترای ایرانی هم نشسته. شما در رابطه با این ویولون نوازی ایرانی که خودتونم یکی از اون افراد هستید و کاملاً ایرانی با تنین و تمر و حس و حال ایرانی استادانه می نوازید، بفرمایید که سبا واقعا چه خدمتی کرد این ساز رو اینقدر خودی سازی کرد؟
ویولون رو اصلا زنده کرد. گفتم خدمت شما با نوشتن 3 کتاب، یک ردیف اول سبا که ردیف ها رو نوشته بود که در چپکوک، یعنی چپکوک صدای خانما،
بله صدای کوک بالاتر، بله.
کوک بالاتر یعنی 5 پرده میشه،
بله.
درسته 5 پرده بالاتر صدای خانما. بعد کتاب دومشون 4 پرده بمتر که میشه لا،
بله.
اگه اون می هست تو ویولن دارم میگم،
بله.
میشه لا شد راسکوک به اصطلاح که آقایون، صدای آقایون. و این دوتا کتاب در ردیف، کتاب سومشون در قطعات ضربی هست که چه قطعات زیبایی ساختن، که بهترین قطعه‌ای که ساختن به نظر من زنگ شطور
فوق‌العاده است،
که این کوک مخصوصی داره که گفتم که ابتکاراتی که به عمل میداد این بود که کوک ویولن رو تغییر میداد، مثلا میلاره سول رو میکرد ره لا سی کرون سول تو زنگ شطور مثلا.
بر همین سخته، هر کسی هم به راحتی روان نمیتونه با اون سرعتی که خودشون زدن
بزنه، واقعا به خاطر که این دبل نوتایی که میگیرن رو سیم سوم و چهارم، چون سیم سوم خیلی شل شده، واقعا گرفتن یعنی جوست، یعنی درست گرفتنش بسیار سخت و تمرین خیلی زیادی میخواد که آدم بتونه، چون اینا رو من زدم خیلی برام سخت بوده. یکی دیگه، یک کوک دیگه داره کاروانشه که اون هم هستش می لا سیم سومش هم به جاره کرده سی، یعنی 2 پرده آورده پایین تر شده سی، سیم آخرم شده می 1 اکتاب بمتر. اینا خیلی ابتکارات جالب بود که واقعا صدای کاروانو قشنگ با اون پیزیکاتایی که میزنه روی سیم اول قشنگ نشون میده که
تداعی میکنه، بله.
تداعی میکنه کاروان. واقعا نابغه بودن دیگه، واقعا بی نظیر بودن. البته بعد از اونم سبکای مختلفی اومد، یکیش مهدی خالدی بود که
بله.
اونو یه ذره فرم غربی تر داد بهش، یعنی هم ایرانیه به سبک غربی تر و مدرن تر. بعد دیگه استاد تجویدی بود، استاد تجویدی سبکش خیلی نزدیک به سبا، ولی از خودش هم یک ابتکاراتی داره، به اضافه از حسین یاحقی هم گرفته، چون من 2-3 سالم شاگرد حسین یاحقی دایی پرویز یاحقی بوده. اینه که این دوتا سبک رو هم آمیخته و شیرینی خاصی به سبک سبا داده.
جناب استاد شاملو، چرا اون زمان استاد سبا رو به دنیا معرفی نکردن، به کشورهای همسایه و دیگر کشورها، که نشون بدن چه نبوغی داشته و این خلاقیت‌های و ابداعاتی رو که داشته همین قطعات رو بره اجرا بکنه در دانشکده‌ها، هنرستان‌ها، کنسرواتوارها؟ چرا انقدر ما بی‌توجهیم به این بزرگان موسیقی؟
حقیقت مطلب اینه که حتی در اون زمان که مثلا میگفتن موسیقی آزاده، در واقع آزاد نبود که دولت ازش حمایت کنه.
یعنی حالا ما 60-70 سال پیشم، 50 سال پیشم این اتفاقات رو نداشتیم، بی‌مهری به موسیقی بوده،
واقعا حمایتی نمی‌شد. حالا تو این دوران باز خیلی خوبه، حالا خیلی نزدیک شد و به موسیقی خیلی دارن توجه میکنن، حتی شاید بیشتر از گذشته به نظر من.
بله خب کارهای پژوهشی، کارهای اجرای تولیدات اصلا قابل مقایسه نیست، تعدادش بیشتر شده،
خیلی بیشتر شده.
حالا اینکه ملودی سازی کمتر شده، این دیگه بله. به شخصیت افراد برمیگره، توانایی و استعداد خدادادیشون. چون روز گفته میشه یه قحط ملودی شده و همه چیز تکنیکی شده است.
من یکی از علتشو این میگونم که افسوس میخورم که چرا ویولون ایرانی رو اوایل انقلاب ممنوع کردن، چون ویولون یه ساز ملودیکه و بیشتر آهنگساز یعنی ترانه‌ساز و آهنگساز ملودی پردازای ما ویولونیست بودن دیگه.
بله.
مثل مهدی خالدی، پرویز یاحقی، استاد علی تجویدی، هیبوله بدی، همشون، مهندس همایون خرم، اینا همه بیشتر ملودی ها رو ویولون سازا می سازن. بعدش هم یه سنتور نوازم، خب واقعا مثل پایور و چند نفر دیگه، یعنی کمتر بودن تو سازای دیگه، ولی بیشتر ویولون بود دیگه، خودتون میدونی که.
بله.
به خاطر که ویولون ساز نغمه پردازه، یعنی
میشه ساز کاملیه، هیچ نقصی درش نیست،
یعنی میشه باش ملودی خوب بهتر ساخت.
بله.
خیلی میشه باش بهتر ملودی، کمان که خود منم کلی قطعه ساختم، یعنی یه طوریه که دست آدم بازه میتونه کلی آثار به وجود بیاره. بعد حالا در بقیه سبکارم اگه بگیم سبک، گفتم مهدی خالدی، سبکش مورد توجه هیبوله بدیعی و همایون خرم قرار گرفت و پیرو مهدی خالدی بودن این سبک. سبک دیگه هم که بود سبک حسین یاحقی بود که بسیار شیرین بود و بسیار شیرین می‌نواخت. این سبکایی بود که در ویولون ایرانی به وجود.
سپاس. اشاره که فرمودید اول انقلاب ویولون کنار گذاشته شد، خب دوستانی که در موسیقی فعالیت میکردن و نگاه مرکز حفظ و شاهی موسیقی ملی ایران رو داشتن وابسته به رادیو تلویزیون ملی وقت و در زمان مدیریت مرحوم زنده‌یاد استاد هوشنگ ابتهاج بودن و با راهبریشون حرکت میکردن، فکر میکردن که حالا که انقلاب شده یک انقلابی هم در موسیقی به وجود بیاریم و وقتی ویولون رو کنار بذاریم کمانچه رخ پیدا میکنه. خب استاد اسخر بهاری هم نابغه کمانچه هم در از ویولون میزده، ولی در آثار و ارکسترا و کنسرت‌هایی که با استاد پایور بوده و دیگران کمانچه مینواخته، ولی این عاملی نشد که ویولون کنار گذاشته بشه. دهه 60 ویولون رفت کنار، رضا ارشاد به آلبوم‌ها مجوز نمیداد، ولی بعد دیدیم که همچنان گسترش پیدا کرد و ساحت و جایگاه کمانچه در جای خودش همچنان محفوظه و ویولون هم به همین ترتیب.
ولی خب ویولون رو ما خیلی زحمت کشیدیم برایش تا آزاد شد.
بله.
من یادمه که حتی وزارت ارشاد در همون سال 60 که از من میخواستن که آثار سواره بذارن، به من پیشنهاد دادن حتما اینو با کمانچه بذارن. بعد من باقی تجویدی، من کمانچه میزنم، البته همه ویولونیست‌ها کمانچه میزنن.
بله.
همه شونو استاد تجویدی من گفتن نه اینو حتما با ویولون باید بزنی، چون خود سبا با ویولون زده.
بله.
من رفتم گفتم من جز ویولون با کمانچه اصلا نمیتونستم من بزنم، چون با کمانچه زدن مثلا زنگ شطور زدنش خیلی سخت میشه.
همینطور
اگه تنها واقعی بزن. خلاصه ما اینو سال 60 مجوز گرفتیم و پخش شد و خیلی مورد توجه قرار.
درود بر شما که چنین همتی داشتید. خب همچنان در خدمت جناب استاد شاملوکیا هستیم، از پیشکسوتان موسیقی ایران، از چهره های نامدار، آهنگساز، مدرس و نوازنده ویولون و همینطور دختر گرامیشون سرکار خانم نسیم شاملو. خب اگه موافقید نسیم خانم با شما شروع بکنیم این بخشو. این که ما در وضعیت موسیقی هستیم که میبینیم جوانها و نوجوانها استقبال ویژه دارن، سازهایی که مدتها مطرود بود و کنار گذاشته شده بود مثل عود و قانون و قیچک و نی، سازهایی که کمتر مرسوم بود خانم‌ها ورود پیدا بکنن، میبینیم که اومدن و تعدادشون هم خیلی قابل توجه و تحصیلات موسیقی میکنند و اینها وقتی نام استاد سبا رو میشنوند اگر مطالعه کنن و آثار رو بررسی بکنن، چون آثاری که هست خیلی کیفیت صوتی آنچنان نداره، گوش متخصص میخواد که بتونه اینا رو پالایش بکنه. ما هم در رادیو در برنامه مختلف و شبکه‌های مختلف سعی میکنیم که اینها رو زیاد پخش بکنیم و توضیح بدیم که به چه دلیل کیفیت پایین داره. خب اون زمان صفحه گرامافونی که ضبط می‌شده دولت مردان یا وزارت فرهنگ‌هنر اون وقت یا رادیو اون وقت خیلی تلاش نکرد اینا رو با کیفیت خوب نگه دارن، که یه اشاره‌ای هم با پدر گرامی کردیم، توجه نمی‌شده در اون دوران یا دوره‌های مختلف به موسیقی و موسیقیدان. اما نسل نوعی مثل شما این همه داره تلاش می‌کنه، اجرا می‌کنه، گروه داره و آموزش میده و تألیف داره، پژوهش میکنه، آلبوم بیرون میده. به هر رو بیانگر این که ما الان جامعه با نشاطی در موسیقیمون داریم. نظرتون رو بفرمایید که این